قال ربک للملائکه، ربم که اینجا گفته، رب اون شأن پرورشی حضرت حقه و مسئله تدبیر شؤونه. حالا رو مسئله رب هم بعدن توضیح مفصلی خواهم داد که اون اسم الهادی خداوند که از زیر مجموعه اسم ربه در این آیه روی غرضی بیان شده. از قال ربک، به یاد آر هنگامی که پروردگارت گفت به ملائکه، انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در روی کره زمین خلیفه قرار بدم. این که فی الارض گفته شده در روی کره زمین، یعنی مقصد نهایی برای اسکان موجودی به نام انسان کره زمین بوده، یعنی اون سازه متناسب با این محیط با این نشأه بوده. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، چرا فی الارض؟ چون در هیچ عالمی از عوالم هستی حرکت وجود نداره و اقتضای ذات انسان حرکت است. انسان موجودی است مرید، مختار و مصمم و دارای حرکت انتخابی. اون چرا که برای او تعریف شده باید استحصال کنه، باید حرکت کنه، سلوک کنه، سیر داشته باشه تا اونجا برسه. و تنها جایی که امکان داره برای حرکت عالم ماده است، کره زمینه. حالا کره زمین که میگم کرات و مجموعه عالم ماده، نظامات مادی این عالم، اینجاست که انسان حضور باید پیدا بکنه و اینجاست که محل تضارب، محل تنش، محل استحکاک یک فضای مزیق محدود. اصلا ماده ذاتش محدودیته و ذاتش اختصاره، فلذا شما در هیچ عالمی از عوالم هستی درگیری نمیبینید، اسیان نمیبینید، تنش نمیبینید. دعوا فقط تو این کره است، تنافس اینجاست، تسابق اینجاست، تضارب اینجاست، تخاصم اینجاست. همه افعالی که دو طرف درگیری داره مال عالم ماده است، چون عالم عالم محدودیه، عالم تزاحم منافع است، عالم تضارب مصالح است، عالم درگیریه. ولذا این عالم تنها عالمی است که انسان درش میتونه حرکت بکنه، میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه. و بعدی دارد که اون بعد و اون سازه متناسب با این محیطه. ما بدن مادی داریم، بدن مادی، بعد مادی ما که یه طرف ابتلا و امتحان ماست و ما را از همه عوالم این بدن مادی ممتاز کرده، چون در هیچ عالمی، هیچ موجودی شما گیر نمیارید که دو بعد داشته باشه، دو ساعت داشته باشه، مشج باشه، معجون باشه، مرکب باشه، چند بعدی باشه، چند ساعتی باشه. تنها موجودی که هم بعد مادی داره، هم بعد عقلی داره و بعد مجرد داره، هم ساعت ملکوتی داره، هم ساعت دنیایی داره، انسانه. لذا چون انسان ماده داره، باید بیاد تو محیط دنیا و بدن مادی باید عرض کنم خدمت شما داشته باشه. هر کسی در این عالم هست، حتی ملک اگر بخواد بیاد در این عالم، ملائکی که مجرد محزن و هیچ حیثیت مادی درشون نیست، وقتی میخواستن بیان در نشأه دنیا ممثل میشدن به مثال مادی. مثلا جناب جبرئیل که بر پیغمبر وحی میورد به صورت دهیه کلبی تشرف داشت محضر آقا رسول الله، یا مادر، یا مثلا اون دوتا ملکی که آمدن بشارت اسحاق رو به ابراهیم بدن، اونا به صورت دوتا ملک بودن، اما به صورت دوتا انسان آمدن. باید اینجا هیکل مادی داشته باشی. یا در مورد حضرت مریم وقتی روح القدس میخواست در کالبد او بدمه، فتمثل لها بشرا سویا، تمثل به صورت یک انسان مستوی و معتدل کرد برای حضرت مریم. انسان ها اگر بخوان در این عالم زندگی کنن باید بدن مادی داشته باشن. این بدن مادی هم مال این آدم، مال عالم ماده است. یعنی انسان پس از خروجش از این عالم که وارد عالم مثال یا عالم برزخ میشه، دیگه نه این بدن مادی به دردش میخوره، نه این بدن مادی کارایی داره. تاریخ مصرف این بدن 70 سال، 60 سال، 80 سال، هرچی که عمر یک انسانه. تاریخ تولد، تاریخ وفات مال این بدن ماست، مال این حیثیت مادی ماست. روح ما مجرده، اگر بخواد بیاد در این عالم باید چشم مادی داشته باشه، گوش مادی داشته باشه، ابزار مادی داشته باشه، برای حس کردن باید حاسه مادی انسان داشته باشه. اینم به شما بگم داخل پرانتز، اینم بازم بحث معرفت و نفس قوای ادراکی انسان مجردن. این بدن مادی عمر داره، تاریخ تولد داره، وفات داره، مریضی داره، سلامتی داره، 60 سال 70 سال هم تاریخ داره، تولد می نویسن رو قبر. این مال بدن انسانه. انسان نه تاریخ تولد داره، نه تاریخ وفات داره، یه شیء مانای لاتموتیه. انسان یک موجود همیشگی و جاودان و سرمده و هیچ وقت نیست که جای انسان به پایان برسه. در امتداد مسیر پیش روی ما بی نهایت، لامکانه، لازمانه. اونجا هیچ محدودیتی در هیچ جهتی برای انسان نیست. خب این غایت حضور انسان روی کره زمین است. ممکنه شما به ذهنتون برسه خب چرا از اول ما رو نیوردن زمین، چرا از اول حالا به صورت پایلوت، به صورت آزمایشی ما تو محیطی به نام بهشت بودیم، چرا ما باید در عالمی به نام بهشت می بودیم. خیلی حرف ها اینجا زدن که انسان باید این تجربه رو پیدا می کرد یه دوره، ولذا اونجا میگن داره تکلیف نبوده و گندمی که از تا آدم خورده مستاق اسیان نبوده، چون بعد مادی در اونجا فعال نیست و تکلیف مال جاییست که زوجهت باشه، بعد مادی انسان فعال باشه و بعد درگیری بین روح و جسم باشه تا زمینه ابتلا و امتحان به وجود بیاد. و اساسا اونجا داره تکلیف نبوده، چون یک بعد انسان که بعد مادیه هنوز کار خودش رو شروع نکرده. انی جائلون فل ارض خلیفه، من میخوام در روی کره زمین خلیفه قرار بدم. میخوام راجع به این عنوان خلافت یه مقدار با شما صحبت بکنم، بعد انشالله ادامه آیه رو با هم پی بگیریم. خلافت یعنی جانشینی، در ترجمه فارسیش خلیفه یعنی جانشین. جانشین چه خصوصیتی داره؟ نائب مناب چه خصوصیتی داره نسبت به منوب ان؟ وقتی شما میگید خلیفه، همه شئونی که مستخلف ان دارد و منوب ان داره نائب و خلیفه هم داره. یعنی انسان چنان ظرفیتی داره، چنان گستره و استعداد ذاتی عجیبی داره که میتوانه جایگزین حضرت، جانشین حضرت بخوام حضرت حق باشه. همه اوصاف جلالی و جمالی حضرت حق درش متبلور و متجلی باشه. شما تو جوشن کبیر هزار تا اسم میخونید، خدا رو به هزار اسمش قسم میدید در جوشن کبیر. انسان کامل چه جور انسانیه؟ انسان کامل انسانی است که همه صفات باری تعالی رو، همه این هزار اسم رو به صورت متوازن و متقارن و در حد استوا و اعتدال در وجودش تحصیل بکنه، همه ابعاد وجودی. یعنی شما این ظرفیت درتون هست، اون موجودی که ما بهش میگیم انسان کامل، یا بهش میگیم امام، یا قرآن بهش میگه خلیفه، یعنی موجودی که مظهر و مجلا و محط تبلور همه این اسماست. این شوخی نیستا. انسان میتونه به یه جای برسه که هزار تا اسم خداوند درش تبلور داشته باشه، البته به صورت اتکا، چون استقلال مال خداونده. انسان میتونه مظهر باشه، میتونه مجلا باشه، میتونه مرآت باشه، مثل یه آینه همه اونها درش تجلی پیدا کنه. این عنوان، عنوان خلافته. و انسان کاملم از نظر دین اسلام یعنی انسانی که بتونه همه اینا رو در وجود خودش داشته باشه به اندازه، یعنی غضبش به اندازه باشه، رحمتش به اندازه باشه، غفار باشه، ستار باشه، منتقم باشه، عزیز باشه، رحیم باشه، کریم باشه، جبار باشه. شما حساب بفرمید که چقدر ما از این استعدادهای ذاتیمون، از این معادنی که در وجود ما هست استحصال کردیم و استخراج کردیم، و چقدر این چیزایی که میتونستیم به فعلیت برسونیم به فعلیت رسوندیم. انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من میخوام در روی کره زمین خلیفه قرار بدم. ملائکه اینجا اعتراض کردن، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکه به خدا گفتن که تو میخوای یک موجود دد سفاک دژخیم خونریزی رو در روی کره زمین قرار بدی، در حالی که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تو رو تقدیس میکنیم، تو رو تحلیل و تکبیر و تمجید میکنیم. چرا؟ اگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اگر ما جنس و انس، جن و انس را نیافریدیم مگر به غرض عبادت، خب این غرض محصله، غرض موجوده. ملائکه کروب محون فانیان، محلل داریم، مکبر داریم، مسبح داریم، ممجد داریم، این همه ملائکه ما داریم، تکبیر میگن، تسبیح میگن، تمجید حضرت حق رو میکنن، چه نیازی به حضور یک انسان با این عوارض، با این حواشی، با این ابتلاعات، با این همه گرفتاری، با این همه تخلف، با خونریزی، با سفک، خب برای چی؟ گفتن اگر تکبیر کمه ما زیادش میکنیم، تقدیس و تکریم کمه ما بیشترش میکنیم. چرا موجودی به نام انسان رو آفریدی و مثلا میخوایی خلق کنیم؟ خب اگر لیعبدونه اونا بهتر عبادت میکنن. چرا؟ خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من میدانم آن چرا شما نمیدانید. ممکن در ذهن شما برسد که ملائکه بر چی اعتراض کردن؟ بشری هنوز مخلوق نشده، هنوز کارخونه محصولی بیرون نداده، اینا از کجا متوجه شدن؟ آیا فیلم رو زدن رفت جلو؟ سابقه ای از انسان داشتن؟ خدا میگه من میخوام روی کره زمین خلیفه قرار بدم، بعد اینا میگن که میخوای موجود سفاک و خونریز و مجرم و بزهکار خلیفه خودت قرار بدی. خدا میگه من میدونم شما چرا شما نمیدونید. این اعتراض، این انگی که به ما زدن و این اتهامی که از ناحیه اونها متوجه ما شد، منشأش چی بود؟ چرا ما به این متهم شدیم که سفاکیم؟ چرا متهم شدیم که بزهکاریم؟ یه وقتی شما از یه کسی تجربه‌ای داری، سابقه شد داری، میان از شما عرض کنم خدمت شما که پرسجو میکنن، میخوان یه کسی رو گزینش کنن، میگن آقا یه کسی رو بدید ما ازش تفحص کنیم. شما میگی آقا پول لسه این نده، یا یه خود تنده، اخلاقش این خود عصبی مزاجه، یعنی آدم بدقول یه قرار میزنه نمیاد. یا مثلا فرض بفرمایید که این یه آدم غیر قابل پیشبینی و در لحظه است، بی برنامه است، نمیشه باش زندگی کرد. خب شما قبلا رو تجاربتون، رو موارد متعدد و مصادیق مکرر به یه نتیجه رسیدید، در مورد این آقا اعلام وضعیت میکنید، میگید بابا این وضعش اینه، این دروغگوه، این خلف وعده میکنه، این امین نیست، اهل خیانته. یا بالعکس میگید آدم خوبیه. آخه کی ما رو امتحان کرده بود؟ ما کجا تو زرد از کار در اومده بودیم؟ چرا ملائکه باید این حرف رو میزدن؟ چرا؟ دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک، بعضیا میگن که در قبل از آدم ابوالبشر آدمهای زندگی میکردن، اما این ورژن مترقی و مدرن که از بچه های از تا آدم به این برن، نه، یه کسانی بودن که اونا خلاصه دائما تنش داشتن، خونریزی داشتن، این به اون استناد کردن. بعضیا میگن نه، دلیل این که ملائکه اعتراض کردن این بود که دیدن انسان حیثیت مادی داره و ماده یعنی محدودیت، و محدودیت تنشزاست. چرا تو جنوب شهر شهر بیشتر از بالا شهره؟ چون سر همه چی دعواست، چون منابع محدوده. یکی میگه خاموش کن، یکی میگه روشن کن، یکی میگه نوبت منه، یکی میگه نوبت منه. اما یه جا باشه هر کسی یه اتاق داشته باشه، یه تلویزیون داشته باشه، یه نمیدونم فلان داشته باشه، دعوا نیست که. دعوا سر اینه که یه تلویزیون 20 نفر باشیم، من میخوام بگم بزن کانال یکی، میگه بزن کانال 5. یه دونه اتاق داریم، من میخوام نو بخوام، میخوام تا 2 شب بیدار بشه، حالا هر کسی یه خواب داشته باشه میره توش میخوابه دیگه. وقتی محدودیت ایجاد شد دعوا میشه. اینا دیدن عالم ماده عالم محدودیته. شما یه وقتایی و خمیر ماده مایه انسان هم ماده است. یه وقتایی شما ملاحظه بفرمید مثلا برنامه آشپزی رو که نگاه میکنید، اول برنامه میگه مواد لازم. شما مواد لازم رو که نگاه میکنید میگه اینا رو که بریزن توی قابلمه چیز خوبی از توش در نمیاد. این ترکیب، ترکیب مزخرفی. این مواد دیگه که با هم قاطی کنن، حالا هر کی هر جوری میخواد بپزه، چیز خوب از توش در نمیاد. از کجا تشخیص میدید؟ از موادش. لذا چون مواد ما رو ملائکه دیدن، تشخیصشون این بود که چیزی که از این بیرون بیاد چیزی خوبی نمیشه. این اعتراض ملائکه بود.
باران می‌بارد، باران
باران می‌بارد.
که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خدا، به نام خدای بهار آفرین، خدای شکفتن امید، خدای حماسه های تازه در دل ایران زمین، و به نام خدایی که این روزها فرصتی به ما داده تا معنی تازه ای از اتحاد رو تجربه کنیم. هموطنای عزیزم، هموطنان نازنین و شجاع و غیور من، سلام، حال شما چطوره؟ خوبید؟ انشاءالله که تنتون سلامت باشه، حالتون خوب باشه، آرامش در قلب هاتون حکم فرما باشه، و خیلی ممنونم که دارید برنامه به نام ایران رو میشنوید. اینجا هم که رادیو تهرانه، با برنامه به نام ایران قراره یک روایتی صمیمی از قصه یک ایران یک دل، یک صدا و ایران متحد رو با هم دیگه مرور بکنیم. به نام ایران همون اسمیه که وقتی گفته میشه دلها کنار هم می ایستن و متحد میشن و امید جان دوباره میگیره. سلام و درود به مردمی که وقتی اسم ایران میاد دلشون یه جوری محکم‌تر میتپه و دلشون میخواد که پای وطن بیستن. سلام به اون کشاورز جنوبی که با دستای آفتاب سوختش پای کار ایرانه و این سرزمین رو زنده نگه میداره. خدا قوت. سلام به اون مادری که با دعای هر شبش پشت دل رزمنده این خاک محکم می‌ایسته. فدات بشم مادر جان، خدا شما رو حفظ بکنه برای مملکت. سلام به اون جوانی که توی هر میدون خدمت از کمک به همسایه تا دفاع از کشور پای کاره. باریکلا به تو جوان ایرانی. و سلام به همه ایرانی هایی که کنار هم می ایستن و نشون میدن که ایران وقتی دلها یکی میشه و متحده دیگه شکستنی نیست، همه بدونن و آگاه باشن.
ملت ایران به فضل پروردگار، به حول قوه الهی، با روحیه ایمان، با روحیه اتحاد و انسجام و وحدتی که به برکت دین در خدمت اونهاست و در اختیار اونهاست توانستن این راه رو طی کنن، بازم در آینده به توفیق الهی همینجور خواهد بود. توطئه‌ای که در کشورهای دیگر کردن در اینجا این توطئه‌ها اثر ندارد، یا به عنوان اختلافات مذهبی مردم رو به جان یکدیگر انداختند، یا به عنوان اختلافات قومی برادران رو در مقابل هم قرار دادند یا به عنوان اختلافات حزبی این کار رو کردن. هیچ کدام از این سلاح‌های خطرناک و زهرآگین در ایران اسلامی کاربرد ندارد. مذاهب گوناگون در کنار هم، اقوام گوناگون دست در دست هم، گروه‌ها و جریانات مختلف در اساسی ترین مسائل با وحدت نظر با یکدیگر پیش میرند و من توصیه‌ام این است مسئولان کشور به نخبگان سیاسی و برگزیدگان و برجستگان دینی، به اونهایی که منطقه نفوذ کلمه ای در میان مردم دارند، تا اونجا که میتوانند بر روی این اتحاد و انسجام با ارزش ملت ایران تکیه کنند. ایمان خدا و اتحاد، دین و اتحاد کلمه، این دو چیز است که میتواند کشورها را، ملتها را روی پای خودشون نگه دارد، قدرت مقاومت به آنها بدهد و ملت ایران به حمد الله از این دو برخورداره. و ای کاش که مسئولان سیاسی و فرهنگی در کشورهای دیگر به این نقطه توجه کنند، توجه مضاعف کنند و این مشکلاتی رو که برای کشورها در این منطقه پیش آمده است، این مشکلات رو با حکمت برطرف کنند.
بهار که میاد خیابون‌ها فقط بوی شکوفه نمیدن، بوی امید و همدلی و اتحاد هم توی هوا میپیچه. توی همین روزاست که میبینی مردم چطور کنار هم میایستن، یکی برای آباد کردن شهرش قدم برمی‌داره، یکی برای کمک به هموطنش دست جلو میبره. وقتی توی یه محله همه جمع میشن تا حالا مشکلی رو حل بکنن، یه وقتی جوان‌ها برای کمک به مردم مناطق دورتر داوطلب میشن، این همون تصویریه که از یک ایران یکدل می‌بینیم. ایرانی که قدرتش از دل همین همراهی هاست که به دست میاد. وقتی از این صحبت میکنیم که ملت ایران روی پای خودشون وایستادن، اول از همه یاد اون صحنه هایی میافتیم که مردم خودشون دست به کار شدن، از اون جوانایی که توی محله ها برای کمک به همدیگه جمع شدن، تا اون پیرمردی که با تجربه سالها زندگی چراغ امید رو تو دل بقیه روشن نگه میداره. این یعنی چی؟ این یعنی وقتی پای ایران و کشورمون وسط باشه، هر کسی بلد سهم خودش رو پیدا کنه و برداره، یکی با کار، یکی با دلگرمی، یکی با حضور. و همین صحنه های ساده اما واقعی نشونه همدلی مردمیه که بلدن وقتی لازم باشه شونه به شونه هم بایستن و از سرزمینشون دفاع بکنن. یکی از نیروهای امدادی یه خاطره قشنگی تعریف کرده بود، میگفتش که یه انفجاری صورت داد، ما اعزام شدیم به محل، همونطور که من مشغول کار بودم دیدم یه خانمی اومده کنار من ایستاده، میگه که اینجا کسی خونه نمیخواد. گفتم من تعجب کردم، گفتم خانم داری چی میگی؟ گفتم خانم منظورتون چیه؟ گفت اینجا این کسایی که خونهشون آسیب دیده، اگه کسی خونه لازم داره میتونم بیان خونه ما، من ازشون پذیرایی میکنم، تا هر وقتم که دلشون بخواد میتونم بمونن. این ایرانی جماعت، این ایرونی که پای کاره و حسابی هوای هموطنانش رو داره. زنده باد مردمان سرزمینم ایران.
نام تو راز صبح شام تار دنیا، ای سرزمین خورشید، دار و ندار دنیا، ای بر لب زمانه زیباترین ترانه، ای شعر عاشقانه، ای شور بیکرانه، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر کن جان جهان، شاد و جوان بمان.